محافظ کار و اصلاح طلب ها رو بر نمیتابند، هم انتقاد های اساسی نسبت به محافظ کاران دارند و اونها رو در واقع طرد کردند و هم انتقاد های جدی به مدیریت جنبش اصلاح طلب ایران دارند و معتقدم که اینها در واقع جنبش رو به دلیل بی عرضگیشون خفه کردند و از پویایی و کارایی اون رو انداختند. من برداشتم این است که خود اصلاح طلبا و شاید هم آقای خاتمی هم میلش این نباشه که حتی نظرات استصوابی برداشته بشه، زیرا نتیجه برداشته شدن نظرات استصوابی این است که چهرهای جدیدی که هیچ کدوم از این دو گروه رو بر نمیتابند در صحنه های انتخاباتی حاضر بشن، مردم هم رأی میدن به اونا.
دکتر قاسم شعله‌سعدی، نماینده دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و حکم 40 ضرب شلاق برای یک نماینده کنونی این مجلس به دلیل انتقادهای او علیه دولت. اما بگذارید ساعت دوم برنامه را با آواز و موسیقی شروع کنیم، با عقرب زلف سیما مافیها.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
عقرب زلف کج تا قمر
ساعت دوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم با گزارش‌ها و گفتگوهای باز از ایران و درباره ایران. لوی میشل وزیر خارجه بلژیک در پایان سفر دو روزه خود به ایران راهی گرجستان می‌شود. وزیر امور خارجه بلژیک در گفتگو با همتای ایرانی خود کمال خرازی در تهران در مورد مسائلی چون رعایت حقوق بشر و احترام به اقلیت‌های مذهبی در ایران صحبت کرد و از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا به بلژیک سفر کند. همکارم جان خاکزاد به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی به زودی به بلژیک سفر خواهد کرد. این عنوان گزارشی است که امروز خبرگزاری فرانسه در رابطه با سفر دو روزه لوی میشل وزیر امور خارجه بلژیک به ایران مخابره کرده است. به گزارش این خبرگزاری، لوی میشل وزیر امور خارجه بلژیک با افشای این خبر به خبرنگاران گفت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت دولت بلژیک در دومین شش ماهی سال 2002 میلادی از این کشور یک دیدار رسمی به عمل خواهد آورد. به رغم آنکه هنوز تاریخ دقیق این سفر پیش بینی نشده است، ولی به احتمال زیاد محمد خاتمی در ماه سپتامبر یا اکتبر آینده به بلژیک سفر می کند. بدین ترتیب بلژیک ششمین کشور اروپایی خواهد بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر به ایتالیا، فرانسه، آلمان، یونان و اتریش به این کشور سفر خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر امور خارجه بلژیک در گزارش خود اضافه می کند بلژیک با اتخاذ یک سیاست داوطلبانه قصد توسعه مناسبات با ایران را دارد که از نظر این کشور ایران یک کشور کلیدی در خاورمیانه محسوب می شود. وزیر امور خارجه بلژیک در تهران قرار گرفتن ایران در کنار کره شمالی و عراق در محور شرارت از سوی آمریکا را سیاستی دانست که اکثر کشورهای اروپایی با آن موافق نیستند. به همین خاطر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم به بست مناسبات با ایران گرفتند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از لوی میشل می‌افزاید او در ملاقات با مقامات ایرانی گفتگوهای شفاف مستقیم در مورد مسائلی چون سرعت اصلاحات در ایران وضع رعایت حقوق بشر در این کشور داشته است. لوی میشل تأکید می‌کند در مورد اقدامات قوه قضاییه ایران علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین در مورد اقلیت مذهبی بهائیان در ایران گفتگوهایی انجام داده است. در این زمینه خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند کمال خرازی همتای وزیر امور خارجه بلژیک در ایران در پاسخ او درباره بهائیان گفته است بهائیت یک سکت در ایران محسوب می‌شود و در ایران نیز مانند کشورهای اروپایی قوانینی علیه سکت‌ها وجود دارد. در مورد رعایت حقوق بشر در ایران کمال خرازی به وزیر امور خارجه بلژیک گفته است بهتر است در این زمینه وضع رعایت حقوق بشر در ایران با کشورهای منطقه مقایسه شود. در مقابل وزیر امور خارجه بلژیک در مورد بهبود وضع رعایت حقوق زنان و اصلاح قوه قضاییه در ایران تاکید کرده است و بالاخره وزیر امور خارجه بلژیک اختلاف نظر میان ایران و اتحادیه اروپا بر سر تروریسم انتحاری در خاورمیانه را نیز با خبرنگاران در میان گذاشته است. او روز پنجشنبه ایران را به مقصد گرجستان ترک کرد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای فرستاده است برای ویلیام ویندلی دبیر کل کنفرانس جهانی ادیان و صلح در آمریکا. متن این نامه در روزنامه لبنانی سعودی الحیات چاپ لندن چاپ شده است. گزیده متن این نامه با جمشید چالنگی.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات متن نامه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران را به اسقف ویلیام ویندلی دبیر کل سازمان کنفرانس بین المللی ادیان و صلح که مرکز آن در آمریکاست در شماره روز پنج شنبه خود به چاپ رسانده است. این سازمان مذهبی تا کنون چند کنفرانس با شرکت روحانیون ادیان مختلف در آمریکا برپا ساخته است. محمد خاتمی در سفری که با آمریکا داشته است با اسقف ویلیام ویندلی دبیر کل سازمان کنفرانس بین المللی ادیان و صلح ملاقات کرده است و در نامه خود برای اسقف ویندلی صلح را هدیه آسمانی توصیف می کند و رهبران واشنگتن را متهم می سازد که با سیاست‌های خود باعث بروز یا ادامه جنگ در نقاط مختلف جهان شدند. محمد خاتمی در این نامه کلیسا، مسجد و معبد را همه خانه خدا می‌داند. وی در عین حال آنچه را که میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذرد، جنایت‌های علیه فلسطینی‌ها توصیف کرده که به گفته او در تاریخ بشریت سابقه نداشته است. محمد خاتمی در نامه خود به اسقف وینلی آمریکا را متهم ساخته است که به اسم آزادی و مبارزه با تروریسم ملت‌های دیگر را زیر فشار قرار داده و رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر را نیز تلویحاً نتیجه سیاست خارجی گذشته آمریکا دانسته است. وی همچنین مدعی شده است که مردم آمریکا با سیاست‌های رسمی واشنگتن موافق نیستند و روزی به گفته محمد خاتمی دولت مردان آمریکا باید پاسخگوی سیاست‌های خود در مقابل مردم این کشور باشند. محمد خاتمی در این نامه به این موضوع که رهبران سیاسی آمریکا برگزیدگان مردم این کشور بوده و در صورت لزوم همواره در برابر نمایندگان مردم آمریکا در کنگره این کشور پاسخگو بودند اشاره‌ای نکرده است. رئیس جمهوری ایران در پایان نامه خود برای اسقف ویلیام ویندلی راه نجات بشریت و جهان را در بازگشت به خانه خدا یا آنگونه که وی میگوید و یکسان دانسته است، مسجد، کلیسا و معبد خوانده است.
همزمان با چاپ متن نامه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس کنفرانس صلح و ادیان در آمریکا در روسیه اعلام شد که دو جایزه معتبر این کشور در پیوند با موضوع گفتگوی تمدن‌ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تعلق گرفته است. این جایزه پیش از این به شخصیت‌هایی چون نلسون ماندلا داده شده بود. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
جوایز معتبر و بین‌المللی فدراسیون روسیه به محمد خاتمی رئیس جمهور ایران اهدا می‌شود. خبرگزاری ریا نوستی در گزارشی و با اعلام این خبر به نقل از ولادیمیر یاکونین افزود جوایز بنیادهای سنت اندروز و اتحاد ملی روسیه به محمد خاتمی رئیس جمهور ایران برای طرح و پیشبرد ابتکار گفتگوی تمدن‌ها اهدا می‌شود. او که ریاست هیئت امنای این بنیادها را بر عهده دارد گفت بنیاد سنت اندروز و بنیاد دولتی اتحاد ملی روسیه به صورت مستقل و با موفقیت در حال اجرای ابتکار رئیس جمهور ایران برای گسترش گفتگو بین تمدن هاست. ولادیمیر یاکونین گفت ما برای اهدای این جوایز منتظر جواب از طرف دفتر ریاست جمهوری ایران هستیم. ما در نظر داریم تا این جوایز از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آوریل سال آینده که در تهران برگزار می شود اهدا گردد. ریاست هیئت امنای این بنیادها یادآور شد که نلسون ماندلا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، خاویر پرز ده کوئلیار دبیرکل سابق سازمان ملل متحد از جمله کسانی بودند که موفق به دریافت این جوایز شدند. در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی، ولادیمیر یاکونین همچنین افزود که در رابطه با طرح گفتگوی تمدن‌ها، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ایران و روسیه در نظر دارند در سال آینده تحصیلی امکان تبادل دانش آموز میان دو کشور را فراهم آورند تا کودکان دو کشور از فرهنگ و آداب و رسوم یکدیگر آگاهی بیشتری پیدا کنند. مانی کسروی، مسکو.
یورگن هابرماس، فیلسوف سرشناس آلمان که به دعوت مرکز گفتگوی تمدن‌ها در تهران به مدت یک هفته در ایران به سر برده است، در گفتگوی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به بررسی نتایج سفر خود پرداخته و گفته است که ایران را نمیتوان جامعه‌ای خاموش و بسته خواند. شهرام میریان و مصاحبه فرانکفورتر آلگماینه با یونگر هابرماس.
سالیان سال است که افکار و اندیشه های فلسفی یورگن هابرماس در ایران جاری است و توانسته علاقمندانی را به سوی خود بکشاند. به این خاطر از سوی مرکز گفتگوی تمدن‌ها که به وسیله محمد خاتمی بنیان گرفته، این اندیشمند و فیلسوف نامی آلمان به ایران دعوت شد تا از نزدیک با روشنفکران ایرانی درباره مسائل فلسفی شرق و غرب به بحث و گفتگو نشیند. پس از این دیدار که یک هفته به طول انجامید، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با هابرماس به گفتگو پرداخت تا از دیدگاه‌های این متفکر درباره نتایج سفرش به ایران اطلاعاتی به دست آورد. یورگن هابرماس در آغاز این مصاحبه با شگفتی میگوید که در مذاکرات رسمی و غیر رسمی خود با اندیشمندان، جامعه شناسان، روزنامه نگاران و هنرمندان ایرانی ملاحظه کرده است که آنها بدون آنکه اجباری در کار باشد، نگرش خود را بی پرده نسبت به سامانه حکومتی ایران ابراز داشتند. این فیلسوف آلمانی همچنین در دانشگاه تهران حضور می‌یابد و در برابر خیلی عظیمی از روشنفکران و دانشجویان درباره جدایی دین از حکومت به سخنرانی می‌پردازد. ازدحام به حدی بود که دانشجویان به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تا نزدیک میز سخنرانی تجمع کرده و پرسش‌های آتشینی مطرح ساختند. سخنان هابرماس اگرچه در مطبوعات طرفدار اصلاحات بازتاب مثبتی به همراه داشت، ولی روزنامه‌های محافظه‌کار به خاطر موضع هابرماس در قبال سلمان رشدی از او انتقاد کردند. این اندیشمند آلمانی در مصاحبه بلندبالای خود با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ پنجشنبه می‌گوید در گفتگوهایی که با روشنفکران ایرانی درباره مسائل فلسفی و سیاسی داشت، آنها به گونه اساسی و ریشه‌ای با مسائل برخورد می‌کردند و هیچ گونه نشانه‌ای از احتیاط و خیشتنداری در آنها ملاحظه نشد. در این گفتگوها همچنین درباره حق موجودیت اسرائیل و برخی از منتقدان حکومت که در زندانند سخن به میان آمد. یورگن هابرماس در آن بخش از مصاحبه خود که پیرامون مسائل فلسفی است می‌گوید آگاهی ایرانیان در مورد غرب به مراتب بیش از آن است که ما درباره ایرانیان می‌دانیم. جامعه شناسانی که من با آنها دیدار داشتم اکثرا کسانی هستند که در فرانسه تحصیل کرده و امروزه تحصیلات خود را در آمریکا ادامه می‌دهند. از این گذشته در دانشگاه شاهد بحثی بودم که درباره اساس حکومت دینی به گومگو می‌شد. هابرماس در ادامه این گفتگو از یک روشنفکر دینی یاد می‌کند و می‌گوید امروزه یک روحانی با نام محمد مجتهد شبستری نقش منتقد معروفی را به عهده گرفته است که در دهه 90 عبدالکریم سروش دارای چنین نقشی بود. این فیلسوف آلمانی در بخش دیگری از مصاحبه خود به دیدار با شبستری، محسن کدیور و سعید حجاریان اشاره می‌کند و می‌گوید در این دیدار صحبت پیرامون این موضوع دور می‌زد که اصلاح طلبان تا چه اندازه مجازند به جلو روند، ولی در پایان به جز یک سری اطلاعات واقع بینانه که مبتنی بر عمل و تجربه است چیز دیگری آید نشد. به دیگر سخن اصلاح طلبان قصد دارند گام به گام به جلو بروند و از این روند خود چیزی بیاموزند. یورگن هابرماس در ادامه یادآور می شود که اصلاح طلبان نمی خواهند که برچسب ارتداد و یا خیانت بر روی آنها نقش بندد. اکثر آنها خرده گیران و در این حال نمایندگان حکومتند. اصلاح طلبان افزون بر این خواهان حکومت قانون، مردم سالاری و رشد اقتصادی از طریق راهیابی به بازار جهانی اند. هابرماس در پایان ضمن اشاره به این موضوع که اصلاح طلبان ایران وفادار به قانون اساسی اند، به نقل قول از فرزند آیت الله بهشتی می پردازد که گفته است هیچ انقلابی در این انقلاب به وقوع نخواهد.
هفته‌نامه بررسی کتاب نیویورک The New York Review of Books در شماره 27 ژوئن مقاله‌ای دارد تحت عنوان حکومت ایران به دست کیست، نوشته کریستوفر دوبلک. همکارم نازی عظیما خلاصه ای از این مقاله را ترجمه کرده است که به سبب طولانی بودن آن در سه بخش خواهید شنید. در بخش اول این مقاله که امروز می شنوید، نویسنده بیشتر به توضیح شهر قم همچون مرکز قدرت و نفوذ در جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش روحانیون در مواضع قدرت و حکومت و نقش رهبری و نهادهای دیگر حکومت ایران پرداخته است.
مقاله حکومت در ایران به دست کیست با تصویری از شهر قم آغاز می شود. شهر حوزه علمیه تشیع با آب و هوای خشک در منطقه کویری که رودخانه بی آب از میان آن می گذرد. شهری عاری از سبزی و باغ که هیچ بار و میوه‌ای از آن به دست نمی آید و بیشتر تربار آن از راه های دور می رسد. تنها محصول شهر سوهان قم است. حوزه های علمی و مدارس مذهبی به سبب گرمای شدید در زیر زمین ها تشکیل می شود و نیازهای جسمی طلبگان مجرد را زنان بیوه و فقیر برطرف می کنند. بعضی قم را به آکسفورد تشبیه می کنند چرا که محصلان هر دو مدرسه عبای سیاه در بر دارند و در حجه های درون مدارس زندگی می کنند. اما این تشابه در همین حد متوقف می ماند چرا که در سراسر تاریخ انگلستان هرگز دانشگاه ها اقتدار امروز حوزه نشینان قم را نداشتند. نویسنده مقاله سپس به سابقه تاریخی و فضای اجتماعی قم می پردازد و یادآور می شود که قم شهرت و اعتبار خود را به گونه شهر حوزوی نوین پس از جدا شدن بخشی از سرزمین امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول توسط انگلیس ها به دست آورد. این سرزمین اکنون عراق نامیده می شود. در آن زمان روحانیون ساکن نجف که به مخالفت با انگلستان برخواسته بودند از عراق رانده شدند و سرانجام از قم سر درآوردند و این شهر را به مرکز تحصیلات مذهبی تبدیل کردند. در دوران رضا شاه فرمانروایی که دین و به ویژه روحانیت را مایه عقب ماندگی و مانع نوسازی ایران می‌دانست، قم چندان توسعه‌ای نیافت. رضا شاه حتی طلبه ها را نیز مشمول قانون خدمت اجباری نظام وظیفه دانست و پوشیدن عبا و عمامه را برای روحانیون به استثنای روحانیت قدر اول ممنوع کرد. با آنکه نفرت روحانیون از سلطنت در دوران محمد رضا شاه افزایش یافت، اما میان روحانیون نوعی دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای بران بودند که باید به مبارزه با استبداد دست زنند و عده‌ای دیگر تنها تدریس و تحقیق در علوم اسلامی و انتقال آن به مؤمنان را وظیفه اصلی خود می شمردند. گروه اول در سالهای دهه 40 به زیر رهبری آیت الله روح الله خمینی در آمدند. در سال 1357 در پی فرار شاه از ایران، آیت الله خمینی از تبعید به ایران بازگشت تا تنها حکومت مذهبی جهان مدرن را تأسیس کند، حکومتی که پایتخت آن تهران و قلب آن شهر قم بود. به نوشته نویسنده این مقاله، شهر قم پس از انقلاب رونقی بی سابقه یافت و جمعیت روحانیون ساکن شهر از 25,000 به 45,000 نفر افزایش یافت و جمعیت غیر روحانی بیش از 3 برابر شد و به 700,000 نفر رسید. اما به نوشته او میزان هنگفت پولی که به شکل خیریه و صدقه و خمس و زکات به 10 آیت الله عظمای قم یا مراجع تقلید این شهر سرازیر شد از حساب بیرون است. این مبالغ هنگفت همراه با اختصاص بودجه دولتی برای تأسیس نهادهای تازه در قم سبب شده است که تعداد مدارس مذهبی قم به 50 سرزند و تعداد نهادهای تحقیقاتی و کتابخانه های شهر به 250 عدد برسد. این مؤسسات هر سال صدها کتاب و نشریه تولید می کنند و نتایج تحقیقات خود را در زمینه علوم اسلامی، تاریخ، فلسفه و اقتصاد سیاسی از طریق اینترنت توزیع و تبلیغ می کنند. نویسنده درباره قدرت و نفوذ مقامات مذهبی قم در سیاست خارجی کشور به سفر پنهان و شبانه وزیر خارجه سوریه به قم در سفر اخیرش به ایران اشاره می کند که به قصد دیدار با مقامات مذهبی قم و کسب حمایت آنان برای فاصله گرفتن رهبران ایران از سازمان حزب الله صورت گرفت، اقدامی که خواست آمریکا و لبنان را پشتوانه خود داشت. و یا آنکه به نوشته نویسنده، اگر آمریکا صدام را سرنگون کند، هزاران روحانی عراقی که در قم به سر می‌برند نقش بسیار مؤثری در سرنوشت کشورشان بازی خواهند کرد. نویسنده همچنین به مشورت وزارت اطلاعات با روحانیان قم در مورد یافتن راه حل‌های عاقلانه برای بهبود مناسبات با آمریکا اشاره دارد. بخش دوم مقاله حکومت در ایران به دست کیست را فردا خواهیم شنید.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلاً حاضر دلیوری میکنم، تاکسیرانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف. یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید. از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
مثلا در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، تو را آوردن اعلام کردن که این بم خود موندوی، در حالی که توریست که بیدید.
به مسائل اقتصادی ایران بپردازیم. طرح ضربتی مبارزه با بیکاری که مهمترین ویژگی آن پرداخت وام 3 میلیون تومانی به کارگاه‌های کوچک و متوسط است، به مرحله اجرایی رسیده. ولی بخش وسیعی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران در مؤثر بودن این طرح تردید دارند و پیش بینی می‌کنند که اوجگیری تنش در بازار کار ایران همچنان ادامه خواهد یافت. تردیدهای روزافزون درباره ثمر بخش بودن طرح ضربتی مبارزه با بیکاری موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
طرح ضربتی دولت جمهوری اسلامی برای مبارزه با بیکاری که وعده آن 14 اردیبهشت ماه گذشته در مراسم روز جهانی کارگر از سوی محمد خاتمی داده شد به مرحله اجرایی رسیده، ولی به نظر نمی رسد که تحقق قریب الوقوع و ظاهراً مسلم این وعده شور و شوق چندانی را در محافل اقتصادی و کارشناسی تهران برانگیخته باشد. یادآوری می کنیم که هدف اصلی این طرح ایجاد حدود 300 هزار فرصت تازه شغلی بیشتر از سال گذشته است. کارگاهی که بتواند یک فرصت جدید شغلی به وجود آورد از یک وام 5 ساله با بهره 4% برخوردار خواهد شد، به شرط آنکه کارگر تازه را تا 5 سال در استخدام خود نگه دارد و از شمار کارگران قدیمی خود نیز نکاهد. در اجرای این طرح کلیه بانک‌ها موظف شدند پس از دریافت مدارک لازم وام اشتغال 3 میلیون تومانی را در اختیار کارگاه‌ها قرار دهند و گویا ثبت نام متقاضیان نیز آغاز شده است. با این حال اثر بخش بودن این طرح برای مقابله با سپاه روزافزون کارجویان در میان صاحب نظران با تردیدهای فراوان روبروست. اینان اصولاً 4 ایراد عمده بر طرح وارد می کنند. ایراد اول، کارگاه های کوچک که قاعدتاً زیر پوشش طرح قرار می گیرند در نهادهای آماری و تخصصی جمهوری اسلامی ویژگی های یکسان و مشخصی ندارند و به گونه های متفاوت و گاه متضاد تعریف شدند. کدامین تعریف را برای یک کارگاه کوچک باید ملاک قرار داد؟ ایراد دوم، جمع هزینه های استخدام یک کارگر با حداقل دستمزد و با در نظر گرفتن تمام هزینه ها دست کم 1,200,000 تومان در سال معادل 6 میلیون تومان در 5 سال است. وام اشتغال تنها نیمی از هزینه ها را می پوشاند و تازه پرداخت آن را هم در پایان دوره مورد نظر باید در نظر گرفت، به علاوه بهره 4%. بانک ها برای پرداخت وام اشتغال به دریافت سفته و ضامن معتبر نیاز دارند و به علاوه باید بر اجرای تعهد استخدام از سوی کارگاه وام گیرنده نظارت کنند. به بیان دیگر اجرای طرح به یک بوروکراسی عظیم نیاز دارد. و سرانجام ایراد چهارم، این که اگر دست کم 300 هزار کارگاه کوچک از وام 3 میلیون تومانی استفاده کنند، هزینه اجرای طرح ضربتی 900 میلیارد تومان خواهد شد که الزاماً از محل افزایش نقدینگی تأمین می شود با پیامدهای آن از جمله اوجگیری تورم. با توجه به این ایرادها بعید به نظر می رسد که طرح ضربتی مبارزه با بیکاری در وضعیت بازار کار ایران تحول چشمگیری به وجود آورد. دکتر مهدی صحرایان رئیس کمیته پژوهشی جمعیت تولیدگرایان ایران میگوید که شمار بیکاران کشور تا 4 سال دیگر به 9 میلیون نفر میرسد. صحرایان میافزاید که اگر روند فعلی ادامه یابد 1385 سال سقوط کامل اقتصاد ایران خواهد بود.
ساعت 17:30 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت ایران وقت مشروع خبرهاست از مینا بهارم است.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امشب در اسلام آباد با ژنرال مشرف ملاقات می‌کند. آقای رامسفلد امروز بعد از مذاکره با عبدالستار وزیر خارجه پاکستان گفت پاکستان همکاری خوبی در مبارزه با اعضای القاعده داشته است. وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در دهلی نو گفته بود شواهد اندکی وجود دارد که اعضای القاعده احتمالاً در خط مرزی کشمیر هند و پاکستان فعالند، اما در سخنان امروز خود گفت شواهدی وجود ندارد که دولت پاکستان از فعالیت اعضای القاعده در کشمیر حمایت می‌کند. آقای رامسفلد اضافه کرد
I do not have evidence and the United States does not have evidence of Al-Qaeda in Kashmir. We do have a good deal of scraps of intelligence.
من و یا دولت آمریکا شواهدی نداریم که افراد القاعده در کشمیرند. آنچه که ما داریم اطلاعات جزئی است که از افراد مختلف به ما میرسد که میگویند به اعتقاد آنها القاعده در کشمیر یا نقاط دیگر است. این اطلاعات بیشتر حدس و گمان است. هند دیروز پیشنهاد وزیر دفاع آمریکا را برای نظارت بر خط مرزی کشمیر هند و پاکستان رد کرد. لوی جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها در حال رأی‌گیری برای تعیین رئیس دولت انتقالی این کشور است. انتظار می‌رود رأی‌گیری ساعت‌ها طول بکشد. حامد کرزی که تاکنون بیشترین حمایت نمایندگان را به خود جلب کرده است، در سخنرانی امروز خود گفت افغانستان نیاز به صلح، ثبات و دولتی دارد که بر همه کشور کنترل داشته باشد.
اگر برادرها بر مرایبتن در رابطه با آینده مجادله ما برای بهبود وضع امن افغانستان ادامه پیدا میکنه، برای صلح و ثبات ادامه پیدا میکنه به شدت دشارجات، این دو مسئله سه مسئله امن، صلح، ثبات، وحدت ملی، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان قابل معامله نیست.
دو نفر دیگر خانم مسعود جلال و میر محمد محفوظ از کاندیداها هستند. مقامات نظامی آمریکا میگویند هیئتی برای تحقیق درباره علت سقوط یک هواپیمای این کشور در جنوب شرق افغانستان عازم کابل شده است. در سقوط این هواپیما 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای گروه 7 به علاوه روسیه در جلسه خود در کانادا ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان قول کمک به دولت آینده را دادند. وزیران خارجه همچنین خواهان اقدام بیشتر جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم شدند. در این گردهمایی که در تدارک جلسه سران در ماه آینده برگزار می‌شود، اختلافات هند و پاکستان هم مورد بحث قرار گرفت. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اوضاع خاورمیانه را با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن مورد بحث قرار داد. سفر وزیر خارجه عربستان سعودی بعد از مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و پیش از آن حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر صورت می‌گیرد. کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی فاو در روم پایان یافت. حاضران در این کنفرانس برنامه قبلی را که در سال 1996 توافق شده بود برای کاهش تعداد گرسنگان جهان به نصف تا سال 2015 بار دیگر تایید کردند، اما نتوانستند بر سر چگونگی رسیدن به این هدف موافقت کنند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا این کنفرانس را مفید خواند و گفت در حالی که سران بسیار از کشورهای غربی از حضور در آن خودداری کردند، انتقادها به این کنفرانس وارد نیست. لوی میشل وزیر خارجه بلژیک با پایان سفر دو روزه خود به تهران به گرجستان رفت. آقای میشل در تهران از مقامات ایران خواست به اتحادیه اروپا کمک کنند تا نقش بیشتری را در برقراری صلح در خاورمیانه بازی کند. وزیر خارجه بلژیک از اختلاف نظر میان اتحادیه اروپا و ایران در مسائل خاورمیانه صحبت کرد و گفت ایران بمبگذاری‌های انتحاری را محکوم نمی‌کند. وزیر خارجه بلژیک همچنین از نقض حقوق بشر در ایران و عدم رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه بلژیک در این حال ایران را کشور مهمی که روابط با آن در همه زمین‌ها باید تقویت شود خواند. سازمان نظارت بر حقوق بشر رد طرح منع شکنجه را در ایران توسط شورای نگهبان مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان که مقر آن در آمریکاست میگوید شورای نگهبان موارد منع شکنجه را در قوانین ایران و قوانین بین‌المللی نادیده می‌گیرد. شورای نگهبان اخیراً این طرح را که در مجلس تصویب شده خلاف شرع و قانون اساسی اعلام کرده است و طرح باید بار دیگر به مجلس برود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی میگوید ایران در برداشت سهم خود از میدان مشترک گازی با قطر 10 سال از این کشور عقب است. اسدالله صالحی فروز روز پنجشنبه در جریان بازدید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرح توسعه میدان پارس جنوبی اسدالویه در استان بوشهر گفت قطر تا سال پیشبینی کرده است که تا سال 2007 میلادی 8 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کند. مقامات اتحادیه اروپا در جلسه خود در بروکسل راه‌های جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی را به کشورهای عضو بررسی کردند. از جمله پیشنهادها تشکیل پلیس مرزی و مشروع کردن اعطای کمک به کشورهای نیازمند و همکاری آنها در جلوگیری از خروج این گونه مهاجران است. جلسه امروز در تدارک جلسه سران در هفته آینده در اسپانیا برگزار شد. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز ترکیه 3-0 چین را شکست داد، برزیل 5-2 در مقابل کاستاریکا برنده شد، ایتالیا و مکزیک 1-1 مساوی کردند و اکوادور 1-0 کرواسی را شکست داد.
مشکوه تازه‌ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همونطور که در خبرها از همکارم مینا بهارمند شنیدید، نتایج بازی‌ها را بگویم که شگفتی امروز مسابقات جام جهانی فوتبال چه بود. گل مکزیک که تا دقیقه 85 بازی حفظ شد و می‌رفت در گرماگرم حذف بزرگان ایتالیا را هم حذف کند. مهرداد مسعودی از سئول.
چهاردهمین روز رقابت‌های جام جهانی 2002 با یک نتیجه شگفت‌آور دیگه همراه بود، ولی این شگفتی همچون دو روز گذشته باعث عدم راهیابی قهرمان سابق جهانی نشد. در 4 بازی امروز 14 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد تا تعداد کل گل‌های به ثمر رسیده رقابت‌های امسال بعد از 44 بازی به 118 گل برسه. قبل از دیدارهای امروز صعود برزیل از گروه 3 حتمی شده بود و چین هم تمامی امیدهای خودش رو برای صعود از دست داده بود. در مقابل در گروه 7 هر 4 تیم میتونستن به مرحله 1/8 نهایی راه پیدا کنند. در 2 دیداری که بعد از ظهر امروز به وقت محلی کره برگزار شد، چین و ترکیه در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول با هم دیدار کردند و برزیل و کاستاریکا هم در سوان به دیدار یکدیگر رفتند. ترکیه برای صعود میباید از سد چین عبور میکرد و امید میداشت که برزیل هم با اقتدار کامل از سد کاستاریکا بگذره. در سئول ترک ها در همون 9 دقیقه اول بازی برتری خودشون رو به رخ چینی ها کشیدن. حسن ساس در دقیقه 6 و بولنت کورکماز در دقیقه 9 دروازه جین جیانگ رو باز کردن. بعد از این 2 گل چینی ها تا حدودی اقتدار بازی رو در دست گرفتن و چن یانگ حتی تا آستانه گشودن دروازه ترکیه پیش رفتش که شوت مهاجم باشگاه آینتراخت فرانکفورت تیم ملی چین به دیرک عمودی دروازه ترکیه اصابت کرد. امید داوالا با 1 شوت سرکش در فاصله 5 دقیقه به پایان 3 گل ترکیه رو به ثمر رسوند تا ترک ها به نتیجه که احتیاج داشتن دست پیدا کنن. اگر کاستاریکا موفق میشد که در مقابل برزیل 1 امتیاز بگیره، پیروزی 3-0 ترکیه هیچ معنی نمیتونست داشته باشه. اما برزیل با برتری کامل نسبت به رقیب آمریکای مرکزی خودش 5-2 بر کاستاریکا غلبه کرد تا به همراه اسپانیا تنها تیم‌هایی باشند که دیدارهای مرحله اول خودشونو با رکورد 100% و 3 پیروزی پشت سر هم به پایان ببرن. لوئیز مارین مدافع کاستاریکا، رونالدو، اجمیلسون، ریوالدو و جونیور گل‌های برزیل و پاولو وانچوپ و رونالد گومز گل‌های کاستاریکا را در این دیدار به ثمر رسوندند. به این ترتیب برزیل با 9 امتیاز و ترکیه با 4 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به کاستاریکا به عنوان 2 تیم برتر گروه 3 به مرحله بعدی راه پیدا کردند. نکته دیگه که باید به اون اشاره کنم اینه که باخت کاستاریکا اولین شکست تیمی از منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب در طول 8 بازی اول تیم‌های این منطقه در این دور از رقابت‌های جام جهانی بود. دو بازی پایانی گروه 7 در اویتا و یوکوهامای ژاپن برگزار شدند. در یوکوهاما و در حضور نزدیک به 66,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه بین‌المللی این شهر، اکوادور با گل دقیقه 48 ادیسون مندز موفق شد با یک گل از سد تیم ملی کرواسی عبور تا تیم سوم جام جهانی 1998 فرانسه رو از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی محروم کنه. کرواسی بعد از پیروزی مقابل ایتالیا امید داشت تا از سد تیم بدون امتیاز اکوادور به راحتی عبور کنه تا به همراه ایتالیا یا مکزیک به مرحله دوم برسه. کرواسی علی‌رغم شکست غیرمنتظرش مقابل اکوادور همچنان میتونست به مرحله دوم صعود کنه و اون امر در صورتی تحقق پیدا میکرد که مکزیک با دو گل ایتالیا رو مغلوب میکرد. نزدیک به 40,000 تماشاگر در اویتا شاهد چیرگی یک هیچ مکزیک مقابل ایتالیا در پایان نیمه اول بودند. خارت برختی با ضربه سر در دقیقه 34 دروازه جیان لویجی بوفون رو باز کرد. اما آلساندرو دل پیرو در فاصله 5 دقیقه پایان بالاخره گل تساوی ایتالیایی‌ها رو برای دروازه اسکار پرز مکزیکی کرد تا ایتالیا با یک امتیاز برتری نسبت به کرواسی و اکوادور در مکان دوم جدول گروه 7 قرار بگیره و مکزیک هم با 7 امتیاز صدرنشین جدول بشه. این سومین باری بود که ایتالیا و مکزیک در جام جهانی با هم بازی می‌کردند. در جام جهانی 70 ایتالیا با پیروزی 4-1 مقابل مکزیک به مرحله نیمه نهایی رسید و در جام 94 هم این دو تیم در مرحله گروهی همچون امسال به تساوی 1-1 رسیدند. در هر دو جامی که ایتالیا مقابل مکزیک به میدان رفت، آزوری‌ها به فینال رسیدند و در هر دو فینال در سال‌های 1970 و 1994 مغلوب برزیل شدند و حالا هم ایتالیا و برزیل تا قبل از دیدار نهایی با هم روبرو نخواهند شد و اگر اونها بتونن از بازی‌های حذفی جون سالم به در ببرن، برای سومین بار در دیدار نهایی مقابل همدیگه قرار می‌گیرن که در این صورت باید مکزیکو در این مورد سهیم دونست. در مرحله یک هشتم نهایی ایتالیا در دیجون کره با تیم اول گروه کره جنوبی دیدار می‌کنه و مکزیک هم با تیم دوم اون گروه در جونجو به میدان میره. برزیل با عنوان تیم اول گروه سه در کوبه ژاپن با تیم دوم گروه ژاپن روبرو میشه و ترکیه در میاگی با برنده گروه 8 که احتمالاً ژاپن خواهد بود سه‌شنبه آینده نبرد خواهد کرد. مرحله اول مسابقات جام جهانی امسال روز جمعه 24 خرداد با 4 بازی به پایان میرسه. دیدارهای گروه 8 با 2 بازی ژاپن و تونس در اوزاکا و بلژیک و روسیه در شیزوکا به پایان میرسه. ژاپن در صورت پیروزی مقابل تونس به عنوان تیم اول گروه انتخاب میشه و بلژیک هم برای صعود میباید حتما روسیه رو شکست بده. شامگاه جمعه به وقت کره 2 بازی پایانی گروه 4 در اینچون و دیجون انجام خواهند شد. در اینچون کره برای راه یابی به مرحله 1/8 حداقل به یک نتیجه تساوی احتیاج داره. در دیجون هم اگر لهستان بدون امتیاز بتونه آمریکا رو شکست بده، به صعود کره به مرحله دوم کمک بسزایی خواهد کرد. پرتغال 36 سال پیش در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی با پیروزی 5-3 مقابل نیمه شمالی شبه جزیره کره به دور نیمه پایانی رسید و حالا باید منتظر موند دید که جانشینان یاران اوزبیو در خاک نیمه جنوبی شبه جزیره کره به چه نتیجه‌ای دست پیدا خواهند کرد. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
از سئول و ژاپن بازگردیم به اروپا. گسترش نژادپرستی و بیگانه ستیزی در کشورهای اروپا چندان است که دیگر پیشبینی پیروزی راست افراطی در انتخابات کشورهای گوناگون اروپا عادی شده است، یا به عنوان برنده قاطع یا به هر حال پیروز نسبت به موقعیت پیشین آن. به گزارش همکارم ژان خاکزاد، وزیران کشور اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گرد هم آمدند تا برای مقابله با این گسترش چاره بیندیشند.
وزرای کشور 15 عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ گرد هم آمدند تا مبارزه هماهنگی را با پدیده‌ای به نام مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی آغاز کنند. این گرد همایی در حقیقت آخرین نشست وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از تشکیل کنفرانس سران این اتحادیه در تاریخ 21 و 22 ماه ژوئن در شهر سویل اسپانیا است. که در دستور کار این نشست مسئله مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اولویت کامل قرار گرفته است، زیرا تعداد زیادی از سران و رؤسای دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کردند در گرد همایی سویل راه حل‌های عملی برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی پیدا شود، زیرا آنها بیمزان دارند صورت ادامه مهاجرت غیرقانونی در آرزوی یک زندگی بهتر به سوی این کشورها حرکت می‌کنند، نظم سیاسی و اجتماعی جوامع کشورهای اروپایی در خطر قرار گیرد. در چند کشور اروپایی طی انتخابات مختلف احزاب راست افراطی که نژادپرستی و خارجی ستیزی را حمایت می‌کنند موفق شدند با رفع دادن عدم امنیت با حضور مهاجران خارجی هایشان آراء زیادی را کسب کنند. خوزه ماریا ازنر نخست وزیر اسپانیا که در حال حاضر کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد امیدوار است در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئن در شهر سویل اسپانیا برنامه ریزی دقیقی برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه شود. امروز وزیر کشور اسپانیا طرحی را به همتایان خود در لوکزامبورگ پیشنهاد خواهد کرد که در آن راه حل‌های مختلف از جمله ایجاد یک نیروی پلیس مشترک برای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا پیش بینی شده است. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در طرح پیشنهادی اسپانیا برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی حدود 10 پیشنهاد اصلی در نظر گرفته شده است که در میان آنها استقرار افسران پلیس در فرودگاه‌های مهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا که رابط یکدیگر باشند و همچنین رد و بدل اطلاعات درباره مدارک تقلبی مسافرت پیش بینی شده است. بر اساس طرح پیشنهادی اسپانیا که باید مورد تصویب سران اتحادیه اروپا قرار گیرد، هر کشور به طور داوطلبانه یکی از پیشنهادهای ارائه شده را انجام خواهد تا بدین ترتیب از تابستان سال آینده عملیات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شود. در طرح پیشنهادی اسپانیا همچنین وادار ساختن کشورهایی که مهاجران غیرقانونی از این کشورها به سرهای اروپایی حرکت می کنند به کنترل مرزها و بازپس گرفتن مهاجرانی که از کشورهای اروپایی افراد شدند پیش بینی شده است. ژان‌خواه ساد، رادیو آزادی، پاریس.
سیل همچنان مهاجرت غیرقانونی به اصطلاح به اروپا که برخی به عنوان علت یا یکی از علل گسترش نژادپرستی و بیگانه ستیزی در اروپا توصیف می‌کنند در اجلاس وزیران کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ. در همین پیوند در ایتالیا لایحه جدید مهاجرت که توسط دولت راستگرای ایتالیا به پارلمان این کشور ارائه شده پس از تصویب پارلمان این روزها در سنای ایتالیا به بحث گذاشته شده است. آلبرتو مانتوانو معاون وزیر کشور ایتالیا و طراح این لایحه در پاسخ به پرسش‌های همکارم احمد رأفت در روم از این لایحه می‌گوید.
همزمان با نشست وزرای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که به بررسی مسئله مهاجرت اختصاص دارد، در سنای ایتالیا نیز بحث و گفتگو در مورد لایحه‌ای که دولت در رابطه با مهاجرت و به ویژه مقابله با پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی به پارلمان ارسال داشته است ادامه دارد. این قانون که توانست هفته گذشته رأی اکثریت مجلس ایتالیا را به دست آورد، مهاجرت به این کشور را مشکل‌تر ساخته و برای مهاجرین غیرقانونی اخراج فوری و بازگشت به کشورشان در نظر گرفته شده است. با تصویب این قانون، شهروندان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا تنها در صورتی که قراردادی برای کار داشته باشند می توانند به ایتالیا مهاجرت کنند، ولی چند در بدو ورود از آنها انگشت نگاری به عمل خواهد آمد. قوانینی مشابه این قانون گویا به زودی در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نیز به تصویب خواهند رسید. آلبرتو مانتوانو معاون وزارت کشور ایتالیا و تهیه کننده این لایحه در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پاسخ به سوالی در رابطه با لزوم تصویب این چنین قانون سخت گیرانه میگوید:
nel Mediterraneo l'Italia è quella che ha diciamo le coste più sviluppate e quella che più protesa.
معاون وزارت کشور ایتالیا میگوید با در نظر گرفتن سواحل طولانی ایتالیا در مدیترانه و با حرکت از این واقعیت که در 10 سال اخیر اکثریت مطلق مهاجرین غیرقانونی از طریق کشور ما به اتحادیه اروپا وارد شدند، تصویب این چنین قانونی ضروری به نظر می آمد. این قانون تفاوت آنچنانی با تدابیری که در ماه‌های اخیر از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده و یا در حال بررسی هستند ندارد. از آلمان تا بریتانیا، از دانمارک تا اسپانیا، کلیه کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که باید با مهاجرت‌های غیرقانونی برخورد جدی‌تری نمود و به طور کلی قوانین جدیدی را در رابطه با مهاجرت به تصویب رساند. ما نمی‌خواهیم ایتالیا و یا اروپا به دژ غیرقابل نفوذی تبدیل شود. ما با کمال میل از کلیه کسانی که قبل از ورود به خانه ما در بزنند و اجازه بگیرند پذیرایی خواهیم کرد، ولیکن این مهمانان باید رسم و رسوم ما را محترم شمارده و نخواهند اصول خود را به ما تحمیل کنند. با کسانی که میخواهند از پنجره وارد شوند و یا در را بازور بگشایند در آینده به طور بسیار جدی مقابله خواهیم کرد. از آلبرتو مانتوانو میپرسم وقایع 11 سپتامبر تا چه حد در تهیه این چنین لایحه‌ای تأثیر داشتند و آیا این لایحه به نوعی میخواهد با پدیده تروریسم نیز برخورد نماید؟
تروریستی در 11 سپتامبر هستند persone la gran parte per la gran parte dei casi in regola che mostravano anche di essere inseriti.
معاون وزارت کشور ایتالیا میگوید تروریست‌های 11 سپتامبر همگی به صورت قانونی در آمریکا و قبل از آن در دیگر کشورهای اروپایی به سر می‌بردند و به نظر می‌آید که در جامعه‌ای که زندگی می‌کردند به نحوی ادغام شده بودند. به هیچ وجه نمی‌توان گفت که قانونی ساختن حضور کلیه مهاجرین خارجی می‌تواند به نوعی پاسخگوی مشکل نفوذ گروه‌های تروریستی و یا تروریست‌ها باشد. از جانب دیگر شکی نیست که حضور انبوه مهاجرین غیرقانونی به خرابکاران و به طور کلی سازمان‌های تبهکار اجازه می‌دهد که خود را با سهولت بیشتری از نظرها مخفی نگاه دارند. علاوه بر این، شرایط غیر انسانی که بسیاری از مهاجرین غیرقانونی در آن به سر می‌برند، آنها را به آسانی به تومه‌های گروه‌های خرابکار و یا تبهکار تبدیل می‌کنند. برای گروه‌های تبهکار و خرابکار، شکار مهاجر غیرقانونی که به صورت سیاه کار می‌کند و از پوشش رفاهی و اجتماعی برخوردار نیست، بسیار آسان‌تر از بدام انداختن کسانی است که دارای کار، منزل و درآمد کافی هستند. در رابطه با انگشت‌نگاری اجباری برای مهاجرین غیرقانونی، از معاون وزارت کشور ایتالیا در رابطه با شهروندان آمریکا، کانادا، سوئیس و یا نروژ می‌پرسم.
Esiste cercherà di fare degli accordi bilaterali in deroga per evitare che ci sia questo obbligo di rilievo.
آلبرتو مانتوانو می‌گوید در رابطه با این کشورها ما سعی خواهیم کرد از طریق امضای قراردادهای دو طرفه این مشکل را حل کنیم. ما به هیچ وجه قصد نداریم برای شهروندان کشورهایی که مشکل برانگیز نیستند مشکل ایجاد کنیم. برای شناسایی شهروندان این کشورها ما به ابزار دیگری مجهز هستیم که می توانند جانشین انگشت‌نگاری باشند. در مورد شهروندان برخی از کشورها البته انگشت‌نگاری واقعا لازم است. شناسایی مهاجران چینی به عنوان مثال برای ما بسیار مشکل است، زیرا برخی از آنها هرگز نمی‌میرند. بدین معنا که مدارک کسانی که مرده‌اند هرگز از جریان خارج نمی‌شوند و به مهاجرین جدید داده می‌شوند. ما تنها از طریق انگشت‌نگاری می‌توانیم این چنین مشکلی را برطرف کنیم. از معاون وزیر کشور ایتالیا می‌پرسم آیا واقعاً فکر می‌کند که قوانین جدید می‌توانند از ورود مهاجرین غیرقانونی جلوگیری کنند و فکر نمی‌کند که سختگیری بیشتر و اخراج‌های جمعی مهاجرین غیرقانونی به نوعی نقش سازمان‌های مافیایی که به قاچاق انسان مشغولند را تقویت کند؟
La sua perplessità sul fatto che la legge possa risolvere tutto, ma teniamo che la legge possa risolvere tutto. La legge è un elemento.
آلبرتو مانتوانو در پاسخ می‌گوید من هم با شما در این زمینه توافق دارم که تنها با تصویب این قانون و یا هر قانون دیگری نمی‌توان از ورود مهاجرین غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد. قانون تنها یکی از ابزار مقابله با این پدیده است و باید همزمان در زمینه‌های مختلف من جمله رشد اقتصاد کشورهایی که مبدأ این مهاجرت‌ها هستند فعالیت کرد.
صدای سیل مهاجرت به اروپا و واکنش کشورهای اتحادیه اروپا در گفتگوی همکارم احمد رأفت با آلبرتو مانتوانو معاون وزارت کشور ایتالیا. دوازدهم ژوئن دیروز روز جهانی مبارزه با کار کودک بود و نخستین بار بود که روزی به این مناسبت برگزار می شد. همکارم گلناز اسفندیاری و روز جهانی مبارزه با کار کودک.
سازمان جهانی کار هدف از برگزاری نخستین روز جهانی علیه کار کودکان را تأکید بر جدی بودن و گسترده بودن کار کودکان در جهان و لزوم برخورد با آن اعلام کرده است. خوان سوماویا مدیر کل سازمان جهانی کار در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرد: ما از همگان می‌خواهیم تا برای رسیدن به جهانی که در آن هیچ کودکی از زندگی نرمال و دوران کودکی خود محروم نشده باشد تلاش کنند. هدف ما ساختن جهانی خالی از کودکان شاغل است. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی کار، همکنون در جهان 246 میلیون کودک، یعنی از هر 6 کودک 5 تا 17 ساله یک تن، به نحوی درگیر کار است. در این گزارش همچنان آمده است که 179 میلیون کودک در سنین 5 تا 17 ساله همچنان قربانی بدترین شرایط کار هستند که سلامتی جسمی و روحی آنان را تهدید می کند. چنین وضعیتی نقض جدی حقوق کودکان به شمار می رود و باعث گسترش فقر در جامعه می شود و جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. کار تمام وقت در سن بسیار کم، صرف ساعت‌های بسیار زیاد برای کار، کاری که فشار جسمی یا روانی به دنبال داشته باشد، کار در خیابان‌ها در شرایط نامطلوب، مزد ناچیز، کاری که مانع تحصیل شود، مسئولیت بیش از حد، کاری که برای رشد روانی زیان‌آور باشد و کارهایی مانند بردگی یا تنفروشی را یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل از جمله بدترین اشکال کار کودکان اعلام کرده است. در آخرین گزارش سازمان جهانی کار آمده است که همکنون حدود 5 میلیون کودک در جهان در شرایطی همانند بردگی قرار دارند. امسال در نشست سالانه سازمان جهانی کار، سازمان دیدبان حقوق بشر از سران کشورهای جهان و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی خواست تا به خصوص به کار کودکان در صنعت کشاورزی توجه کنند. این سازمان با اشاره به نتایج آخرین تحقیقات خود اعلام کرد که در کشورهای مصر، اکوادور، هند و ایالات متحده آمریکا، کودکان در مزارع تحت شرایط بسیار بد و خطرناکی کار می‌کنند. در همین حال فعالان حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد هشدار دادند که مبارزه علیه کار کودکان نمیتواند از نبرد علیه فقر در جهان جدا باشد. علی‌رغم آمار بسیار نگران کننده کودکان شاغل در جهان، سازمان جهانی کار اعلام کرده است که بیشتر دولت‌های جهان تعهد خود را برای مقابله با کار کودکان اعلام کردند و اخیراً هم حدود 50 شرکت چند ملیتی که در گذشته در فعالیت‌های خود در کشورهای جهان سوم به استانداردهای بین‌المللی کار توجهی نمی‌کردند، یکی از اسناد سازمان ملل را برای حمایت از حقوق کارگران به امضا رساندند.
به پایان برنامه دو ساعت نخست برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه های امروز نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم که در ساعت سوم هم که از چند لحظه دیگر و رأس ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز می شود با ما باشید و با همکارم نازی عظیما که میزبان شما در ساعت سوم است. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم که دو ساعت نخست امروز بخش فارسی رادیو آزادی را تهیه کرده بودند با شما بدرود می گویم. روزگار خوش. Thank you.